داستان کوتاه زنبورها، نوشته ی آرتور میلر.
اوج تابستان بود و روزها بلند. بچه که روی فرش حصیری چهار دست پا می رفت ناگهان جیغ کشید و هر دوی ما نگاهش کردیم. سعی کردیم ساکتش کنیم. پرتوی نارنجی رنگ خورشید چهره کوچک حیرت زده‌اش را روشن می کرد. با دقت به پشت دستش نگاه کرد و دوباره جیغ کشید. اما این بار در صدایش درد موج می زد. زنبوری روی انگشتش بود. با عجله دویدم تا آن را دور کنم. همسرم بچه را که هنوز از درد فریاد می کشید بغل کرد. خیلی عصبانی بودم که زنبوری بچه را نیش زده بود. روی فرش آنجا که او نشسته بود سه چهار زنبور وون می زدند و کمی آن طرفتر چند تای دیگر. ده تا دوازده تایی می شدند. چند زنبور دیگر هم از پرده گونی بافت و کرم رنگ پنجره بالا می رفتند که روشنایی بیرمق خورشید از آنجا داخل می شد. از کجا آمده بودند؟ آهسته حرکت می کردند و به جای آن که به سرعت این طرف آن طرف بروند با احتیاط دوروبر را لمس می کردند. این موضوع کمی به ما قوت قلب می داد. پیش از آن که بچه را در تخت خوابش بگذاریم و در را ببندیم، اتاقش را وارسی کردیم. اما زنبورها می توانستن از زیر در وارد شوند. این بود که مرتب به او سر می زدیم. تا نیمه های شب که دیگر نتوانستیم بیدار بمانیم و از خستگی خوابمان برد. صبح در اتاق نشیمن یا سایر اتاقها اثری از زنبورها نبود. خیلی عجیب بود. تمام پنجره های خانه توری داشت، پس چطور به داخل خانه راه پیدا کرده بودند؟ بعد از صبحانه برای تعمیر نرده شکسته باغچه سبزیجات بیرون رفتم. هوا کاملا آفتابی بود و آسمان آبی و صاف. چند قدمی که جلو رفتم سایه تیره کوچکی از چمن روبرویم گذشت. سایه تیره‌ای تقریبا به اندازه میز تحریر. آن هم وقتی یک تکه ابر هم در آسمان نبود. بعد سر صدایی از بالای سرم شنیدم. به آسمان نگاه کردم. چهار پنج متر بالاتر هزاران زنبور به شکل توده فشرده‌ای به اندازه توپ فوتبال در حال مهاجرت بودند. به سمت انتهای چمن رفتند. سرعتشان زیاد نبود. در آنجا توده بالا و بالاتر رفت و انگار در شاخ و برگ بلوط بلندی در مرز جنگل که با محل ایستادن من 100 متری فاصله داشت فرو رفت. بعدها از یک زنبوردار شنیدم دلیل این مهاجرت دست جمعی و تشکیل کندوی جدید از دختر آمدن ملکه جدیدی است. از این بهتر نمی شد چون زنبورها خودشان بدون درد سر ما را ترک کرده بودند. اما عصر همان روز که چراغ‌ها را روشن کردیم باز هم سرکلهشان روی لامپ‌ها پیدا شد. با همان حرکات آرام و مسخ شده چند تایی هم روی فرش کرم رنگ راه می رفتند. زنبوری را در حال خارج شدن از دیوار دیدم. قسمتی از دیوار کنار بخاری از چوب کاج و به صورت کام و زبانه بود. ساکت به تماشای زنبور ایستادم که با زحمت از شکاف کوچک بین دو الوار بیرون می آمد. هم همه مبهم و خفه‌ای به گوشم می رسید. نگران کننده بود. چنین صدای بم و مداومی از آن سوی دیوار چوبی از وجود صدها و شاید هزارها زنبور خبر می داد. دستم را که روی دیوار گذاشتم، لرزش خفیفی را حس کردم. این ماجرا به مدت‌ها پیش مربوط می شود که این اطراف پر از مزرعه بود. در واقع مدت‌ها قبل از آن که اینجا به حومه شهر تبدیل شود، من تنها غیر کشاورز این منطقه بودم. آن وقت‌ها که در فروشگاه غیر از پنیر و کالباس و سس گوجه فرنگی و نان سفید چیزی پیدا نمی شد. به خاطر ماجرای زنبورها سری به جروم هیل زدم. اما تنها محصول او شیر بود و غیر از گاو از هیچ جانوری سررشته نداشت. گفت که پدر بزرگش کندوی عسل داشته، ولی او هم از دنیا رفته بود. سراغ فیلیپ کول هم رفتم که دبیرستان رو تمام کرده بود و برادر دوقلویش هم وکیل بود. اما او فقط یک بند می گفت بله، گمانم آنها می توانند از همه جا داخل شوند. این قضیه چند سال بعد از جنگ اتفاق افتاد. آن موقع هنوز کسی به فکر استفاده از مواد شیمیایی نبود. فقط ددته خالص را در قوطی‌های فلزی خاکی رنگ می فروختند. بلافاصله بعد از جنگ، ارتش در فرانسه و آلمان محتویات این قوطی‌ها را مستقیم روی مردم می پاشید تا شپش‌ها را از بین ببرد و جلوی سرایت تیفوس را بگیرد. سربازها سوار قطارها می شدند و ددته را مستقیم روی موی سر مسافرها می پاشیدند و از پشت یقه به داخل لباسشان سرازیر می کردند. دنیای جدید بعد از جنگ بود که در آن می شد با فشار یک دکمه هر جنبنده ای را نابود کرد و مردم از این بابت خیلی به هیجان آمده بودند. یک قوطی ددته از فروشگاه خریدم و وسط الوارهایی که زنبور از میانشان بیرون آمده بود با مته سوراخی به قطر 5 یا 6 میلیمتر ایجاد کردم. سر قوطی را داخل سوراخ گذاشتم و همه محتویاتش را خالی کردم. از آن طرف دیوار خروشی بلند شد. قرشی در دالود. می شنیدم که خود را به الوارهای کاج می کوبیدند. اما آنها پسرم را اذیت کرده بودند و من از دستشان عصبانی بودم. از این گذشته اینجا خانه من بود و آنها این دوروبر هزاران جریب زمین برای زندگی در اختیار داشتند. سر و صدا رفته رفته خاموش شد. به هر حال ددته خالص مخصوصاً در آن محیط بسته مهلک بود. امیدوار بودم اتاق نشیمن از جنازه هایشان بوی تعفن نگیرد. یکی دو روز صبر می کردم تا آخرین دانهشان هم بمیرد. آن وقت الواری از دیوار بیرون می کشیدم و آنجا را تمیز می کردم. بعد از ظهر در اتاق نشیمن مشغول مطالعه بودیم. بچه هم روی زمین نشسته بود و گاهی چهار دست پا می رفت که دوباره صدای کوبیدن بلند شد. بی تردید هنوز پشت چوب ها زنده بودن. شاید تعدادشان به اندازه سابق نبود، ولی کافی بود. انگار صدها زنبور آن پشت بودن. باورم نمی شد. صبح روز بعد به فروشگاه رفتم و با دو قوطی ددته دیگر برگشتم. این بار اره ای برداشتم و سوراخی تقریبا به اندازه 8 سانتی‌متر مربع به تصور خودم در فاصله بین تیرک ها ایجاد کردم. سر قوطی را داخل سوراخ گذاشتم و همه ددته را به خوردشان دادم. اما این دفعه رو به بالا و یک راست به داخل کندو. قوطی اول که خالی شد، قوطی دوم را به داخل سوراخ سرازیر کردم تا اینکه ددته مایه چکه چکه از سوراخ راه گرفت. از خشم می غریدند. دیگر تکلیفشان یک سره شده بود. این بار خیلی سریع‌تر ساکت شدند. حتما کلکشان کنده شده بود. طرف‌های عصر در اتاق نشیمن که بوی ددته می‌داد، چراغ‌های مطالعه را روشن کردیم. روزنامه‌ام را در نور چراغ باز کردم. هنوز یک دقیقه نگذشته دو زنبور روی آن نشستند. از شور زندگی بدن‌های کوچکشان لرزشی در مهره‌های پشتم دوید. موجوداتی که تا این حد چیزی را می‌خواستند. سرانجام می توانستن دنیا و به طور قطع این خانه را تسخیر کنن. می ترسیدم این حشرات فهمیده باشن که سعی کردم آنها را از بین ببرم. وقتی بار دیگر به دیوار چوب کاج در انتهای اتاق نگاه کردم، به نظرم مانند سینه فراخی آمد که راز مهمی در آن نهفته باشد. صبح روز بعد بیرون خانه را گشتم و دیوار خارجی محل زندگی زنبورها را پیدا کردم. واقعا ساده بود. زنبورها از شکافی که بین دیوار و دودکش سنگی ایجاد کرده بودند وارد می شدند و بیرون می آمدند. خیلی عجیب بود ولی هیچ اعتنایی به من نداشتند. دو سه متر بیشتر با محل ورودشان فاصله نداشتم و آنها برای رسیدن به آن شکاف تقریبا در نیم متری صورت من 90 درجه میچرخیدند. درست مثل آن که ساختمان نامرئی را دور بزنند. راه حل روشن بود. مقداری گچ درست کردم و شکاف کنار دودکش را با آن گرفتم. همان روز بعد از ظهر که برای سرکشی برگشتم، گچ به کلی از بین رفته بود. این بار کمی سیمان آماده کردم و شکاف را با آن پر کردم. بعد تخته ای روی آن کوبیدم که تا خوش شدن سیمان از آن محافظت کند. همان چند دقیقه‌ای که به تماشا ایستادم، شاهد راهبندان زنبورها پشت این مانع بودم. تصمیم گرفتم قبل از آنکه عامل این کار را شناسایی کنند، از سر راهشان دور شوم. روز بعد با اولین پرتو سپید دم بیرون آمدم. سیمان صفر شده بود ولی زنبورها در چوب دور آن سوراخی به اندازه عبور خود ایجاد کرده بودند. در طبیعت این مبارزه می دیدم که هرگز قادر به مقابله با عزم راسخ و عاری از تزویر آنها نخواهم بود و اگر می خواستم به زندگی در اینجا ادامه بدهم باید به حیله و نیرنگ متوسل می شدم که همه چیز را حقیر و نازل می کرد. شب بعد چراغ‌ها را روشن کردیم که مطالعه کنیم. اما نگرانی از حمله زنبورها تمرکز را غیر ممکن کرده بود. دیگر نمی توانستیم بچه را روی زمین آزاد بگذاریم و لحظه از او غافل شویم. زندگی ما محدود شده بود. ما نگرانی به هر نقطه تیره روی میز یا صندلی خیره می شدیم و منتظر بودیم حرکت کند. کم کم حضور موجودات جدید را در خانه همچون مهمانهای ناخوانده میپذیرفتیم. به طور قطع راه چاره‌ای وجود داشت. صدای کوبیدن در آن سوی دیوار کم کم کیفیت سابق خود را باز میافت. اما اکنون تنینی خصمانه داشت و اعصابمان را فرسوده میکرد. به لئونارد کران مأمور بخشداری تلفن کردم. یک روز بعد از ظهر سری به ما زد و شمع سولفری را پیشنهاد کرد. چند تا از آن شمع ها خریدم و بعد از گشاد کردن سوراخ قبلی یکی از آنها را با دقت به طور عمودی در سوراخ گذاشتم و روشن کردم. بار دیگر خروش دردآلودی در آن سوی دیوار تنین انداخت. حالا باید می نشستم و مراقب می شدم که خانه آتش نگیرد. ابتدا با لذت بسیار و بعد با تأسف و اندوه شاهد فرو ریختن جنازه زنبورها از کندو و جمع شدن آنها دور شمع بودم. تا مدتی تعداد زنبورهای مرده آنقدر زیاد بود که امکان داشت شمع را خاموش کنند. اما جریان تقریباً ظرف یک ساعت فروکش کرد. با احتیاط لای یکی از الوارها را کمی باز کردم و نور چراغ قوه را پشت آن انداختم. یک قوطی DDT هم برای مقابله با حمله احتمالی زنبورها دم دست گذاشته بودم. شاید ساکت شده بودن که مرا گول بزنن. چند میخه دیگر را هم بیرون کشیدم. الوار از جا در آمد ولی هیچ صدایی از پشت دیوار بلند نشد. بالاخره الوار را کاملا بیرون کشیدم و با توده سختی از موم روبرو شدم که سر تا سر فضای خالی پشت دیوار را پر کرده بود. کندویی به ارتفاع 2 متر و پهنای 60 سانتی متر. جنازه زنبورها به ضخامت 20 تا 25 سانتی متر روی تخته کف ساختمان ریخته بود. وحشتناک بود. بر شیطان لعنت فرستادم و آنها را با جارو داخل چند جعبه و سبد ریختم. عسل و مومشان حتما مسموم بود. بعد رفتم سراغ کندو و آن را به صورت نوارهای باریک حجاری شده بیرون کشیدم. مثل ویران کردن کلیسای قدیمی بود. همه آثار آن را از بین بردم تا دسته دیگری از زنبورها را جلب نکند. برای اطمینان دیوارهای فضای خالی پشت بخاری را قیراندود کردم تا هر بوی جلب کننده ای از بین برود. بعد از آن من و همسرم از هم جدا شدیم و من آن خانه را فروختم. اما کمی بالاتر خانه دیگری خریدم. 5-6 سال بعد داشتم با همسر دیگرم ناهار می‌خوردم که مردی که تا آن موقع او را ندیده بودم در آستانه در آشپزخانه ظاهر شد و پرسید آیا می‌تواند داخل شود؟ گفتم البته. گفت اسمش آقای پیت است و اخیراً خانه سر پیش جاده را که احتمالاً من روزی مالکش بودم خریده است. در جوابش گفتم البته که مالک آن خانه بودم. پرسید هیچ وقت با زنبورها مشکلی نداشتید؟ سوال کردم در اتاق نشیمن؟ جوابش مثبت بود. گفت شبها که او و همسرش چراغ‌های اتاق نشیمن را روشن می‌کنند که مطالعه کنند، انگار زنبورها از جایی بیرون می‌آیند و روی لامپ‌ها و صفحات کتاب‌هایشان می‌نشینند. گفتم به احتمال زیاد از دیوار کنار بخاری بیرون می‌آیند. بعد تمام کارهایی را که چند سال پیش برای مقابله با این موجودات انجام داده بودم برایش تعریف کردم. از اینکه آنطور با قاطعیت درباره این موضوعی صحبت می کردم که از صحت آن مطمئن بودم لذت می بردم. احساس عجیبی داشتم. انگار دوباره با دشمنان سابقم روبرو شده بودم. گفتم می تواند تمام کارهایی را که من انجام دادم امتحان کنند و احتمالاً زنبورها تا مدتی دست از سرشان بر می دارن. اما اگر از من می شنود، بهتر از آن خانه را بفروشد. اینکه زنش را هم باید طلاق بدهد یا نه، موضوعی نبود که من بتوانم درباره‌اش اظهار نظر کنم. اما در مورد فروش خانه اطمینان داشتم، چون کاملا مشخص بود که متعلق به زنبورهاست.